گروه فصل برنامه‌ریزی خیلی خوبی داشتیم، بازیکن بسیار خوبی گرفتیم، مدیریت باشگاه بسیار مدیریت قویه، آقای جنتی آقای عراقی‌زاده. هدفشون هم توی 11 ساله که در گذشته تا الان در لیگ بودن همیشه جزو تیم‌های بالانشین بودن. فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم ولی خب مسیر اون مسیر درستی بود تا الان و آخرین بازی که منتهی میشد به سال 99 که به پایان میرسید به خدا رو شکر به نتیجه خوب جلوی یه تیم خوب برنده شدیم و اومدیم استراحت ایشالله دوم سوم شروع کنیم استارتو بزنیم واسه موفقیت
ایشالله. الان شرایط مسابقاتتون به چه صورت ادامه پیدا میکنه؟
خدمت نسکم دور اول که به دوتا گروه بود دوتا ستا اومدن بالا شدن شیشتا شیشتا و هم بازی میکنن به طور رفت و برگشت و قهرمان مشخص میشه. من فکر کنم این حالتی از لیگ هم جذابیتی داشته، من تا حالا این فرمت رو ندیده بودم ولی واقعا جذاب بود، سخت بود، هم دور اول هم دور دوم کسی از پیش برنده نیست، تیمای جوون کسی تیمایی که روشون حساب نمی کردید رو ورق الان رو توی زمین نشون دادن که خیلی قوی تر از این حرفان و تونستن درد سرساز بشن و این دوتا این شیشتایی که اومدن بالا به صورت رفت و برگشت بازی میکنن و قهرمان فکر میکنم آخرین روز 23 اردی بهش مشخص میشه
و احتمالا جدیترین رقیبتون مثل سنگونه، درسته؟
خدمتتون عرض کنم که ما یه باخت بد دادیم تو بازی اول مثل سنگون، 3-2 بازی که 2-0 هم جلو بودیم. تیم 3 سال پشت سر هم قهرمان شده، مدیریت بسیار خوبی داره تیمشون، بازیکنهای خوبی دارن و فکر میکنم که این 6 تا تیم همشون شانس قهرمانی دارن. من معتقدم که کار سخت از 1400 که شروع میشه برای تیما هست، میتونن همه تیما یقه هم دیگه رو بگیرن ولی مثل سنگون به لحاظ شخصیتی به خاطر اینکه 2-3 سال قهرمان شده پشت سر هم روی ورق خطرناکتره ولی خب بقیه هم میتونن اذیت کنن. خانی چه سنابه مثل مقاومت البرز که فوق العاده قوی نشون داده.
دلیل درگیری بازی روز گذشته چی بود جناب شمسایی؟
خدمت رو عرض کنم که من دوست داشتم تماشاگر باشه در این اتفاقا رو ببینیم، حالا که تماشاگر نیست جالبه که این چلنجه انگار بیشتر رو نیمکت ها هست تو اکثر بازی ها. من که با خودم عهد بسته بودم که کلن وقتی نیمکت هستم نه شلوغ کنم نه سرصدایی بکنم، فقط شروع کنم نکات فنی رو. ولی چیزی که واسم خیلی های زمین بود گلی که ما زدیم، ما سعید جلو بودیم، تیم کلاپ البند تیم محترم کلاپ ها پلیر کرد و تو آخرین ثانیه بازی از ثانیه شیشه تو گلو دادن تا رسید به گل همزمان با سوت داور شدش. یعنی من نمیخوام بگم که این تایم تموم شده بود یا نشده بود، نمیخوام وارد مقوله داوری بشم چون توپم تو گل رفت، گل چهارم بود که تقریبا یک کش و قوسایی داشت بین مسئولین تیم های مثلا مربی ها رو بگر از من بچه های کراب بیشتر و بازیکنمون وفای ساده بودن که بودن چه اتفاقی میافته. من اصلا مجموع چیزی که داور نظر داد روش و من باید احترام بذارین، من نمیخوام
آیا خب بسی که ادعا کرده بودن که تیم حریف بازیکنان ما توهین کرده، این درگیری بابت اونه؟
نه آها، من آخه دوتا درگیری پس بوده، یه
درگیری آخر بازی که همه ریختن به هم،
نه اون که آخر نیمه اول بود سر همین گله بود خب آه. ولی یه دونه کوچیک یه درگیری تقریبا هم بین اوائل بازی اتفاق، مثلا آخر بازی چه اتفاقی نیفتاد، اول بازی هم یه اتفاق افتاد که اون اول بازی هم یه اتفاق حرفی بین دوتا بازیکن شد که اونم حل شد. بله درست میگید، آخر بازی من داشتم مصاحبه میکردم دیدم که تقریبا بین دوتا رخکنا وایسادن که آقای حقانی و آقای نخوف سرپرستش اونجا، آقای حقانی آقای سرپرست تیمشون بود و سرپرست تیم ما حل و فصل شد. اصلا من چون داشتم مصاحبه میکردم هم با شبکه اصفهان هم با شبکه ورزش اونجا رو ندیدم، اطلاعی ندارم، خدا شاهد اگه میدونستم همه چی رو میگفتم.
بسیار ممنونم آقای شمسایی. نظرتون در مورد وضعیت فوتسال ایران اونم در شرایط کرونایی، بازیایی که ما توی مرداد ما با ژاپن قراره بازی دوستانه بذاریم، چند تا بازی دوستانمون لغو شد، شرایط اردوی تیم ملی شرایط مساعدی نیست، نظرتون در مورد وضعیت فوتسال ایران در تیم ملی چطور چیه؟
خدمت هستم که بدترین خبری که میتونستم بشنوم این بود که AFC بخواد لغو کنه مسابقات آسیایی و این کار خیلی ضرر محکمه پیکر فوتسال. چرا که ما میتونستیم به حال بغیر از ژاپن و تایلند میشد بازی تدارکاتی مناسب باشه بعد از چند وقت، ولی خب AFC این کار نکه و این نقطه ضعف فوتسال در آسیاس و یعنی اروپا در بازیش برگزار میشه. بعدش هم که ما صدقه سریع تیم ملی بزرگا یه بازی دوستانه تیممون رفتش چمنی اونجا بازی کنه، فوتسالمون رو با ازبکستان بازی کرد بعد تعطیل شد. این اردوهایی که مقطعی دو روز سه روز میذاریم هیچ نفعی نداره. بنده خدا و ناظم و شریع هم دنبال اینه که پیکره تیم دستش باشه و حق هم داره، ولی ما هر روز میبینیم که فقط روی خبرگزاری ها قراره با این بازی کنیم و با اون بازی کنیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
این ضعف رو از فدراسیون میدیدید؟
جا؟
ضعف این چنینی در فوتسال رو از فدراسیون میدیدید؟
خدمت رو از کنم که فدراسیون گذشته که رفت تموم شد، الان بخوام راجع بشم حرف بزنیم خیلی زشته کسایی که رفتن. من همیشه حرفمو صادقانه میزدم، الان آقای عزیزی خادم تشریف آوردن. کلن پایگاه فوتسال موقع قشنگه که میتونه افتخار آفرین کس کنه بهش ببالید. میان تو تلویزیون میگیم به به چه چه، من خودم اینو 10 بار گفتم. فدراسیون فوتبال ما جایزه نمیگیره. بنده به عنوان نماینده تو دورانی که بازی میکردم تنها نماینده فدراسیون بودم، میرفتم جایزه میگیرم، اون موقع میگفتم فوتسال خوبه، ولی وقتی به جاش میرسید فوتسال اصلا هیچ دردی و دوا نمیکنه. متاسفانه خوب عمل نشده. امیدوارم که الان میگن ژاپن میریم، تایلند میریم به واقعیت باشه، چون فوتسال ما احتیاج داره به بازی. ولی خب کرونا اذیت کرد، تقریبا الان همه دارن زندگی ورزشی نه حرفه‌ای میکنن. امیدوارم که این اتفاق بده. من معتقدم که اگر ما مسئولینمون نخوان نگاه کنن، بزرگم باید فکر کنیم، رشته خیلی بزرگی و گردن همه ما حق داره، اگر نخواهیم بکنیم در آینده ضرر میکنیم. و همه باشگاه تلاش میکنن که ما تیم ملی موفقی داشته باشیم. الحمدلله لیگ امسال بازیکنهای خوبی هم نشون دادن که میتونن در آینده به تیم ملی خیلی خدمت کنن.
اگه چند تا پدیده امسال بخواید نام ببرید به کیا اشاره میکنید؟
خدمت رو عرض کنم که ببین پدیده رو بعد، من معتقدم پدیده بازیکن 23 ساله 22 ساله است، بازیکن 27-28 ساله دیگه پدیده نیست. الان مسعود
تازه خودش نشون داده
باری کلا. الان مسعود عباسی اون بازیکن ملی 28 ساله شما بهش میگیم جوون، من خودم هم بهش میگم جوون، ولی پدیده نیست در اصل، یه بازیکن تاپ لولی هم است. من یکی دو تا از بازیکنای مقاومت رو دیدم، یکی دو تا بازیکنای راه ساری دیدم، دو تا بازیکن خودمون که 20 ساله 23 سالن، اینا رو اگه روشون کار کنن قطعا میتونن جایگزین بازیکن باشن. ولی ما کاری نکردیم استاد که در آینده به بازیکن پشتوانمون ببالیم. اینو خدمتتون عرض کنم، ما الان بازیکن بزرگیم، خدایی نکرده اگه کوچکترین اتفاقی واسهشون بیفته، که الان هم تو مرز 31 32 33 34 سال هستن بازیکن بزرگیمون، من از آینده این رشته خود ترس دارم.
نگرانی احساس میکنم، نگرانی به حق و به جایی، مخصوصا از کسی که خاک این رشته رو خورده سالها در این رشته فعالیت کرده. آقای شمسی خیلی ممنونم ازتون.
مخلصیم برادر،
قربون شما، براتون روز مخلصیت میکنم.
خدا نگهدار.
در مورد سوالتون میخواستم بگم ما کلن یه استادیوم آزادی داریم، بعد 5 تا تیم رو میخواییم مثلا اونجا بازی بدیم، اینا زمین چمن میخوان، زمین تمرین، سالون برای ریکاوریشون، برای خیلی کاراشون، هتل میخواد، مثلا جای اقامت میخواد، اونم با پروتکلای بهداشتی، شیوه نامه ها. اینه که به نظر من با ما دعوا نداره کسی، کار خوبی کردن به ما ندادن، چون ما ریساختشو نداریم. ممنون.
خیلی متاسفم و دفتف متاسفت هایی که خیلی هم هستن تو ایران، ما متاسفیم که چنین اتفاقی افتاده، ولی خب من فکر میکنم این مرحله به خوبی حل میشه. تیم ملی ایران میتونه با این پتانسیلی که داره و این قدرت و خلاقیت فردی و انسانی، حالا سوای از مدیریتی که خب جای نقد و انتقاد زیاد داره، سوای از زیر ساختایی که خب ضعیف‌تر نشون میده تا قدرت انسانی که در داخل این کشور خلاقیتای داشت. من فکر می‌کنم جناب آقای کاظم‌زاده خیلی صددرصد امیدوارم که ایران در هر دو مرحله‌اش، هم باشگاهیش هم تیم ملیش، سفید بیرون بیاد. حالا این چیزی که به دل ما هست، ما خدمتتون گفتیم، امیدواریم که این اتفاق هم بیفته و بتونیم در دوره‌های بعدی اثبات بشه که حالا هم مسئولین ما هم مسئولینی که از سطح کنفدراسیون یا خود فدراسیون آسیایی هستن بتونن تصمیماتی بگیرن که حداقل یه عدالتی در مورد بینش مردمیش انجام بشه که این اتفاقات دیگه نیفته. گلی از اصفهان تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
دیروز یه پیامی رو هم مسعود شجاعی و اشکان دژاگه منتشر کردن که احتمالاً در تراکتور میمونن و یکی دیگه از خبرهای مهمی بود که دیروز متوجهش شدیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. بخش بعدی برنامه رو بشنوید، هشتگ با محمد شفیع اعجازی. صبح شما به خیر و آرامش، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. برعکس اکانت رسمی مرسدس بنز در توییتر که اشاره کرده بود به اتفاقات تلخ گذشته و حالا ترجیح داد تا لیست کلمات منفورش رو به روز رسانی کنه و در کنار مسابقات 2019 آلمان، 2016 مالزی و اسپانیا، مسابقات 2020 بحرین و البته گیر کردن در بین طوفان شن و ماسه رو هم اضافه کنه. از سمت دیگه آقای منوسینز به عنوان یکی از نزدیکترین خبرنگاران به کریستیانو رونالدو اعلام کرده بود که فقط 33 دقیقه زمان میخواست تا هتریک کنه و شک و تردید مادریدی ها نسبت به خودش رو برطرف کنه. یکی از کاربران در پاسخ به این توییت از منو پرسیده بود که لطفاً خواهش میکنم ازت فقط بگو که رونالدو برمیگرده. آقای خبرنگار در پاسخ گفت همه چیز بستگی داره به فلورنتینو پرز کریس، برای برگشتن همه کاری انجام داده. ESPN هم در پاسخ به زحمات وین رونی در لیگ آمریکا ویدیوی جالبی ازش منتشر کرده که در 32 سالگی در دقیقه 95 وقتی همه جلو کشیدن به عنوان یک مهاجم پشت سر همه تکل میزنه، همون رو با یک ارسال خوب میرسونه به محوطه جریمه و تبدیل میشه به گل برتری تیمش. از سمت دیگه اونها تونستن به رونی نماد تسلیم نشدن افسانه‌ای رو بدن، این که چطور رها نمی‌کنه و تا لحظه آخر به پیروزی تیمش میاندیشه. اکانت رسانه گل هم در توییتر آمار جالبی منتشر کرده بود از ادن هازارد. او در کل مدت حضورش در باشگاه چلسی، یعنی 7 سال، مجموعاً 198 روز رو به خاطر مصدومیت از دست داد، اما یک فصل و نیم حضورش در رئال مادرید به معنای 362 روز غیبت به خاطر مصدومیت و البته بیماری بود. جالبه بدونید آخرین توییت های هازارد هم برمیگرده به همون چمپیونز لیگ سال گذشته که نوشته بود اصلا باورم نمیشه دوباره دارم برمیگردم به میادین، خیلی ذوق زده هستم، اومدم خیلی چیزها رو عوض کنم و البته خوشحالم که تیشرت جدیدمون رو به تن میکنم. بحث مصدومیت ها شد و جالبه که آماری از آس میلان رو بررسی کنیم. از 10 ماه گذشته تا مصدومیت زلاتان ابراهیموویچ مقابل ناپولی، اونها 20 بازی رو برده بودن، 5 تا تساوی داشتن و فقط یک باخت. آمار 76% پیروزی با 61 گل زده، یعنی میانگین 2.3 گل در هر مسابقه. جالب بدونید اینتر، لاتزیو، ناپولی، یوونتوس و روم همگی به میلان باختن. روز گذشته تولد پل پوگبا هم بود. ریو فردیناند به عنوان کاپیتان سابق باشگاه یونایتد، مجری فعلی و به قول خود رسانه یکی از اساطیر این باشگاه، تولد پوگبا رو تبریک گفت با انتشار یک دقیقه مصاحبه که در اون به پوگبا کنایه عجیب و غریب هم انداخت. گفت بازیکنی با خصوصیات تو و با روحیات تو اون هم در منچستر یونایتد چطور میتونه این همه سال بازی کنه و هیچ عنوان قهرمانی نداشته باشه؟ که پوگبا با خنده جوابش رو داد که من به این قرار دادم پایبندم و خوشحالم و میدونم که یک سال دیگه باید پاسخگو باشم، چرا که اون موقع است که باید صحبت کنیم درباره تمدید قرار داده من، اما مطمئن باشید که تمام تلاشم رو میکنم تا توی ادامه این مسیر به قهرمانی های بیشتری برسم. خود پوگبا هم در صفحه توییتر خودش نوشت من 28 سالم شد و خوشحالم که یک سال دیگر رو گذروندم، خصوصا این سالی که برام خیلی مهم بود و خیلی سخت بود که سلامت خودم، خانوادم و دوستام رو تأمین کنم و در ادامه هم یکی از خیریه های مورد اعتماد خودش رو معرفی کرد به عنوان نهاد ویژه‌ای که بهشون پشتیبانی میده. از سمت دیگه آقای ادام دیگبی به عنوان یکی از خبرنگاران ایتالیایی و البته منتقد کریستیانو رونالدو
درباره صحبت‌های فابریتزیو رومانو واکنش جالبی داشته. رومانو گفته بود که مقامات یوونتوس اعلام کردن کریس سرمایه این باشگاه هست و به هیچ قیمتی نمیخوان از دستش بدن، چرا که خیلی خوشحالن بازیکنی در این سطح رو در اختیار دارن و از حضورش لذت میبرن. ادام نوشته بود که خدا رو شکر خیلی وقت‌ها یوونتوس نه تنها حدودن بلکه دقیقاً برعکس شایعات عمل میکنه و خطاب به رونالدو هم گفته بود هر چقدر عمل کردت تحسین برانگیز باشه و این هتریک بی نظیر باشه، اما وقتی 210 دقیقه مقابل پورتو هیچ کاری نکردی دیگه حقی نداری. بعد از یک هتریک 32 دقیقه مقابل روگانی و گودین هر چقدر هم که بی نظیر باشی دستت رو به سمت گوشات ببر. ممنونم از توجهتون، خدا نگهدار.
خواستم بگم که فدراسیون فوتبال تازه دو روز سه روز مونده بود به اعلام نتایج، شروع کرد پیگیری کردن از وزارت امور خارجه و سفیرمون و قسمت‌های دیگه. همون موقع که نامه زدن براشون طبق تاریخ‌هایی که خودشون الان تو اسمش مسابقاتون گفتین، همون موقع میتونستم پیگیری ها رو زودتر انجام بدن. اگه قراره وزارت امور خارجه کاری بکنه، وزارت امور خارجه زودتر. خب خودشون مشخص بود، دقیقا گفتم معلوم بود از اول میخوام بدن بحره و از اول میخوام بدن به جاهای عربستان و بحره. از اول زودتر میرفتم پیگیری میکردم با وزارت امور خارجه، حالا سفیرمون، هر کسی که وزیر ورزشمون، با اینا زودتر پیگیری میکردن. اون موقع خواب بودن، الان خواب پاشدن، سه روز مونده اعلام نتایج تو زن خواب پاشدن که بگن آقا چه خبره، میخواد بدونیم بدونیم که الان میرن به بحرین عربستان، دست ما رو هیچ نمیگیره. اینا پیگیری خود فدراسیون نباید بعد انجام میشد به نظر من، سال بعد انجام میشد. بگم رئیس فوتبال ما وقتی فوتبالی نیست، شرایطی از فوتبال نداره، همین که تو ایران برگزار نشه مقدماتی به نفع ماست. جبلی از یرزار.
شب گذشته نیوکمپ خالی یک بار دیگه شاهد درخشش ابرستاره آرژانتینی خودش بود، لیونل مسی. چه گلایی داشت بازی دیروز و چه توپایی از دست رفت برای وسکا. از فوتبال جهان مفصل خانم جعفری برامون خواهند گفت. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما آقای کاظم زاده، سلام شنوندگان رادیو ورزش، روز همگی بخیر باشه. بارسا یا یه برد شیرین دیگه مبارکتون باشه. بله، همونجوری که شما گفتید دیشب بازی گلای زیادی داشت، بازی جذاب از تیم بارسلونا و یک بازی جذابتر از لیونل مسی که برای 767مین بار پیراهن بارسا رو جلوی هوسکا به تن کرد و با ژاوی یک رکورد مشترک به هم زدن، به عنوان در واقع بیشترین تعداد بازی در تاریخ کاتالان ها. گل اول بارسا با ضربه دیدنی مسی شماره گل‌های این فوق ستاره رو به عدد 20 رسوند تا بدل به تنها بازیکن تاریخ پنج لیگ معتبر اروپایی بشه که در 13 فصل پیاپی حداقل 20 بار در رقابت‌های لیگ موفق به گلزنی میشه. انگار که این جدال رکورد شکنی‌های رونالدو مسی قرار نیست تموم بشه و همچنان ما شاهدیم و لذت میبریم. اما خبر جدید برای بارسایان آقای کاظم‌زاده این که آبی اناریا دارن تلاش میکنن تا سرخی آگوئرو رو از سیتی به نیوکمپ بیارن که در صورت نهایی شدن قراردادش در واقع تا 2023 اعتبار داره و توی این تیم میمونه.
اگه بیاد احتمال موندن مسی هم هست، چون خیلی خوبن با هم.
بله دیگه، آرژانتینی ها، تیم آرژانتینی ها اینو که حمله شون تکمیل میشه. اما خب از اردوی بارسلونا بریم به نیوکمپ و بریم به بحث برنابو و اردوی تیم رئال و یک خبر، اونم از مصدومیت عضلانی مجدد پایراست ایدن هازارد. هستن همش توی بیمارستان بوده، تو زمین بازی نبوده و حالا در آستانه بازی برگشت سیل برابر آتالانتا در واقع تشدید شده. 4 تا 6 هفته دور هست. مصدومیت های ایدن هازارد در 7 فصل حضور در چلسی 11 تا بوده، در 1.5 فصل حضورش در مادرید هم 11 تا. حالا مجموع زمان دوریش از میادین توی چلسی به دلیل مصدومیت 198 روز بوده، در رئال 362 روز، شما بگو یه سال. توی رئال از آغاز پیوستن هازارد 5850 دقیقه در لالیگا بازی کرده رئال و هازارد فقط 1484 دقیقه یعنی 25/4 حضور داشته که خیلی آمار بدیه. یه نظری هم دیروز پیروز زیدان داد درباره حضور رونالدو. توی تیم که گفته غیر ممکن هم نیست، یه جورایی یه چراغ سبز نشون دادن که آره داره برمیگرده کریستیانو رونالدو. کلا بحث و خبر زیاده. آیه کازمزاد اگه یادتون باشه چند ماه پیش، یکی دو ماه پیش درباره اون کلکل رونالدو و آقای پله با هم گفتیم، کلکل که چرت کنم، اما رونالدو اومد یه پستی گذاشت و خیلی تشکر کرد از پله و باعث افتخار منه که تونستم از گلش بزنم، و پله هم جواب داده که شما تونستی از رکورد گلایی رسمی من بگذری و اینا. یه دروای استیون جرارد هم خبر سری بدم که موفق شد به سلطه 9 ساله سلتیک توی لیگ اسکاتلند خاطر بده. نشریات انگلیس خبر دادن که سلتیک میخواد روی کین رو به عنوان مربی جذب کنه. حالا شما فکر کنید که کاپتان های سابق منچستر و لیورپول
مقابل همدیگه در شهرآورد وحشتناک اسکاتلند بازی کنه.
بولفم بله که چه خون و خون ریزی بشه توی اون دربی.
خیلی متشکرم خانم جعفری، موفق و مؤید باشید.
متشکرم، وقت شما بخیر.
زنده باشید، خدا نگهدار.
موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. ببینید سالیان گذشته تیمای ایرانی چه باشگاهی چه تیم ملی ثابت کردن که اگه تو ورزشگاه خودی بازی کنن یه غرور کاذبی بچه‌ها می‌گیرن و نتایج بهتر از اون تو ورزشگاه‌های که مهمان بودیم تو ورزشگاه خود کشورهای عربی اونجا نتیجه بهتر گرفتیم و بچه ها انشالله با غیرت و غرور ایرانی چه تو ورزشگاه بحرین باشه چه تو هر جای دیگه باشه چه باشگاهی چه ملی همه موفق و پیروز میشید. با تشکر از برنامه بسیار قشنگتون.
بخش پایانی برنامه بسکتبال با محمد حسن واحد.
درود بر شما همراهان جام جهانی، شنوندگان رادیو ورزش، امیدوارم سلامت و تندرست باشید. مسابقات لیگ برتر بسکتبال روز گذشته با دو مسابقه پیگیری شد و تکلیف دو تیم صعود کننده دیگه به مرحله بعدی مسابقات لیگ برتر بسکتبال مشخص شد. زباهن در بازی اول 98-86 از صد تیم شورا و شهرداری قزوین عبور کرد و موفق شد 2-1 در مجموع سری بازی های حذفی تیم زباهن شورا و شهرداری قزوین را از پیش رو برداره و حریف تیم پالایش نفت آبادان در مرحله دوم حذفی بازی های لیگ برتر بسکتبال بشه. سجاد مشایخی 19 امتیاز رو برای تیم زباهن به دست آورد به همراه ساوا لشیچ که اون هم 23 امتیاز رو از آن تیم خودش کرد. در طرف مقابل هم مالکوم گرند بازیکن خارجی تیم شورا و شهرداری 25 امتیاز رو برای این تیم به دست آورد. در مسابقه دوم تیم های اکسون تهران و شهرداری بندرعباس برابر هم قرار گرفتن که اکسونیا 93-89 از صد تیم شهرداری بندرعباس عبور کردن تا اونا موفق بشن به مرحله بعدی صعود بکنن. کورین هنری 28 امتیاز رو به دست آورد برای تیم اکسون و برای تیم شهرداری بندرعباس هم علی جمشیدی کاپیتان این تیم 24 امتیاز رو ثبت کرد و در مجموع تیم اکسون موفق شد با نتیجه 2-1 در جمع سه بازی تیم شهرداری بندرعباس رو از پیش رو برداره. اما تیم بسکتبال منچستر جاینتس در لیگ برتر انگلیس با نتیجه 77-75 مغلوب تیم بسکتبال فینیکس شد و آرون گرامیپور ملی پوش بسکتبال کشورمون در این مسابقه در ترکیب تیم منچستر جاینتس حضور داشت. 21 امتیاز به دست آورد، 5 ریبان داشت، 3 پاس منجر به گل و 2 بلاک شات در کارنامه آرون گرامیپور ثبت شد. این روزها لیگ بسکتبال انگلیس به صورت خیلی فشرده داره برگزار میشه و آرون گرامیپور هم به عنوان لژیونر بسکتبال کشورمون در ترکیب تیم منچستر عضویت داره. از همراهیتون ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از اینکه ما رو شنیدید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. روز بخیر. خداحافظ.
How? هفت وادی بهار، عشق در عشق است. شش، پنج، چهار، چهار گوشه بهار گل است و گل به دامن. سه، دو، دو نفس مانده تا شکوفه باران. یک قدم تا بهار.
شنبه 30 اسفند از ساعت 11 الی 15، یک قدم تا بهار.
دومین قرعه کشی تخم طلای تلاونگ با حضور نماینده سازمان برگزار شد. میدونی برنده این هفته تخم طلای تلاونگ کیه؟ جناب آقای منصور نادری‌فر. مرغ تلاونگ حالا حالا ها تخم طلا میذاره. هر هفتم یه تخم طلای 50 گرمی جایزه میده. کافیه کد روی بسته‌بندی تلاونگ رو به شماره 1136698 پیامک کنید. فراموش نکن بسته‌بندی رو تا زمان قرعه کشی نگه دارید. یه مرغ داریم، هفته یه تخم طلا جایزه میده.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اش میسیدی؟ تو موکت قرضا رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هر قضیه کیفیت داره، تذویر قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداختم. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، 200 از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میدم. بگو دارم میرم شهر فرش.
دیگه. آره دیگه.
لیل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحته، راحته. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
ذرت بذار، پاستم بذار. این پرچار هرچی بشکن می‌زنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظوره داره. سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه حمام و کف همیشه. همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو، پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
موسیقی
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.